الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله في الارضين. عذر میخوام از تاخیر. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض کنم که ما جلسه قبل در مورد بحث دوگانه علم با ارزش یه مقدار بحث کردیم، اینکه این دوگانه بر اساس چه تعریفی از علم به وجود آمد و چگونه این دوگانه جمع شد، یعنی کی به وجود اومد کی ختم شد، بر اساس کدام تعریف از علم هم ختم شد، یعنی تعریف های پست مدرن یا رویکردهای قاره‌ای و فرانکفورتی و مانند اینها این دوگانه رو به رسمیت نشناختن. کی پدید اومد؟ از آمدن امپیریسیسم و حسگرایی است. این تعریف از علم موجب شد تا به این دوگانگی نظر بدن، یعنی دست علم کوتاه شد از اینکه نسبت به ارزش‌ها داوری بکنه، بعداً خواست استقلال خودش رو حفظ بکنه، ضمن اینکه در خارج از حوزه ارزش‌ها بمونه، اما نتونست. دوگانه حل شد اما به نفع غلبه حوزه ارزش بر علم، یعنی نشون داد که این استقلال کاذب بود و دعوا دو طرف بیشتر نداشت، یا دانش باید بر ارزش غالب باشه، یعنی ارزش داوری بکنه و نسبت به ارزش ها حکم بده، یا دانش بخواد دست از سر ارزش ور داره، بگه من به اونجا کار ندارم، ارزش از سر دانش دست ور نمیداره، میگه من با تو کارها دارم و اصلا هویت اون رو کلن از او سلب کرد. یعنی در همون محدوده دانش ارزشی که به وجود اومد، ببخشید دانش ابزاری که شکل گرفت، در همون محدوده هم برای علم یه استقلالی باقی نموند، یعنی بحث ارزش ها ساختار درونی و محتوای درونی علم تجربی و پوزیتیویستی را هم تسخیر کرده بود و در تسخیر خود داشت، این تسخیر آشکار شد. لذا اون بحث گیدنز رو که نگاه روی کرده پست مدرن رو مدرنیته متأخر میدونه، یعنی یه نقطه عطف نمیدونه، چیزی که بود روشن شد. این مسئله است که گذشت فکر میکنم و مسیر دیگه از بحث بود که بیان شد. خب اگر نسبت به این حوزه دوستان سخنی دارن، البته بعد این بحث مطرح شد که اگر علم در نگاه قرآنی و روایی ما، علم همچین محدودیتی نداشت که یک بگه من را با تو سر و کاری نیست، به ارزش‌ها بگه، ارزش‌ها بگه من را با تو بسیار کار است. اینطور نبود. علم از ابتدا محدود نشد به حوزه ارزش‌ها، یعنی توی فرهنگ قرآنی کاملا علم اونجا حضور داره و هیچ موقع عقب ننشسته. حالا ارزش رو در معنای که توی حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاسی به کار برده میشه که این رو باز کردیم، فقط باید ها نباید ها نیست، حوزه متافیزیک و همه اینها رو هم، اینها رو اصلا ارزش میدونن. دلیلش هم اینه که برای اونها یک استقلال قائل نیستن و پیوند انسان با اونها رو، یعنی بین خود موضوع محمول ها، صدق و کذبی که بخواد خبر از جهان خارج بده نیست، این رو به خارج بردن به اعتقاد ما، به اون عقد ما، به گرایش ما باز میگرده، یعنی اعتبار اونها به حوزه ارزش های ماست. ارزش های دینی ما دین رو میگه صادقه، از این حوزه ارزش بیاد بیرون هیچ ملاکی برای صدق و چیز نداره، به اعتقاد ما این اعتبار پیدا میکنه، با صرف اعتقاد ما ارزش جهان شناختی نداره، یه امر سوبژکتیو، امر ذهنی است. این ذهنیت رو کنشگر هست که با گرایش خودش اعتبار میبخشه، واقعیت میبخشه، واقعیتش هم واقعیت فرهنگی و تاریخی است. این هستش. اما سراغ آیات قرآن یا روایات که میریم، اتفاقا علم اول العلم و مهمترین بخشی که علم اطلاق میشه همون حوزه متافیزیکه. انما یخشى الله من عباده العلماء، بندگانی که عالم هستند خشیت از خداوند دارن. یعنی علم مبدا خشیت میشه، حالا اعتبار داره و مبدعیت برای اون هستش. یعنی این شناخت هست که منشأ میشه انسان گرفتار خشیت باشه و این خشیت خشیت علمی میشه. اگر نسبت به چیزی خشیت وجود داشته باشه که علم اون رو تایید نکنه، این خشیت یه خشیت خیالی و توهمی و بی اعتبار هستش. چون که این حوزه اعتقادات و ایمان ها و عبادات که قلم رو ارزش هاست به تبع علم میتونه به صحت و سوق متصف بشه. و المتعبد و به غیر علمن که همار انتاونه یدور ولا یبر مکانه و یام مکانه، کسی که عبادت میکنه اما بر مدار علم نیست. یعنی علم راجع به این که این عبادت باید بشه یا نباید بشه، درسته یا غلطه، راجع به این علم داوری نمیکنه و علم معیار و میزان صحت و سقم این نیستش. خب این مثل خر دوار و اسب عصاره که دور میزنه و راه به جایی نمیبره. شما هم آیاتی رو و هم روایات زیادی رو میتونید ببینید که به این پیوند به صور مختلفی اشاره داره و میپردازه. برخی از اینها به عنوان مثل این روایاتی رو که بیان کردیم به رابطه علم و حوزه ارزش گرایش و اینطور مسائل میپردازه. همون آیه اینطوری بود، هم این روایتی که نقل شد که فراوانه، یعنی حالا اگر قرار شد تنظیم بشه بعد باید که ما این مجموعه از این روایات رو که شاهد هست بیاریم. من وافی رو بخش امروز نشستم، بخش کتاب‌های قبلا اصول کافی رو و بعد الان وافی رو، ابواب عقل و علمش رو از این زاویه نگاه کردم. خیلی روایت هست، یعنی میشد الان ما بگذاریم و مرور کنیم به این روایات رو. بله، که علم رو داره به کار میبره و علم است و در قلمرو ارزش هاست، داره داوری میکنه، داوری علمی میکنه. ببخشید چشم الان گوش میکنم. یه مسیر دیگه و یه راه دیگه هم وجود داره، اینه که کاربرد علم رو، یعنی به صورت درجه دوم راجع به این رابطه حرف نمیزنه، عملا داره داوری علمی میکنه. آیاتی نسبت به الهه ها، راجع به خداوندگاران، راجع به مسائل ارزشی و مانند اینها، اونها هم میتونیم هم عقل رو و هم علم رو ببینیم که چگونه است. خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته که تو قرآن خیلی برجسته هست اینه که مسیر سعادت رو همیشه میاره رو قید ایمان و عمل صالح.
بله،
این بیش از 60 بار این تکرار میشه. حالا مشهورترینش همون سوره عصر است که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. این به نظر میرسه یک نکته‌ای داره به ما میگه که علم به تنهایی برای اینکه انسان حتما عملش درست بشه کافی نیست.
بله،
یا نمونه‌هایی از علم و علما رو مطرح میکنه که مثلا بلعم باورا مثلا که
بله روایات زیادی هم تو این زمینه هست. بله، همونطور که عبادت بدون علم نیست، علم بدون عمل هم باز خیلی نهی شده که شقاوت زیادی میاره. اما این نشون میده اتفاقا روایات خیلی سریعی توی وافی، یه روایت خیلی سریعه که کسی که علم داشته باشه عمل نکنه این گمراهیش خیلی بیشتر میشه.
بله، میخوام بگم
مشکل پیدا میکنه و اون علم هم مستودعه، مستقل نیست و ازش گرفته میشه. میخوام این عرض بکنم که شرط لازم هست، شرط کافی نیست. این مقدار
یه جوری داره به ما میگه که علم رو بالاخره همه میتونن طلب کنن، یعنی مؤمن غیر مؤمن، بالاخره انسانهایی هستن با انگیزه های مختلف دنبال علم میان. یعنی انگار هم استقلال داره میده به علم و عالم از دین و ارزش های دینی، هم استقلال هم نمیده. یعنی اگه میگه میخوای شما به لقاء الهی نائل بشی، به سعادت برسی، این علم به تنهایی کافی نیست.
با
باید این بیاد به این شبکه ایمان و عمل صالح وصل بشه تا هم تکمیل بشه، هم تصحیح بشه، هم جامع باشه و اینها. و هم ممکنم هست که یه کسانی این رو بیگیری نکنن، حالا این در قالب‌های مختلفی دیگه میتونه باشه، یعنی ممکنه که علم دینی تحریف شده باشه اصلا، یا عرفون الکلمان
موازه،
یا اصلا یه علم اصلا بدون منشأ وحی، اصلا از وحی استفاده نمی کنه تا چه رسد که بخواد اونو تحریف کنه، اصلا قبول نداره، کلن انکار میکنه وحی و سرچشمه های وحیانی اینها رو. یعنی ظاهرن یک چیزی اینجا هست، یعنی یه تنوعی انگار هست، تنوع رو میپذیره و لذا نمیتونه رو علم مستقل تأکید بکنه، یعنی علم انگار وابسته هست اگه بخواد توی فضای دینی بیاد، ولی اگه بخواد مستقل باشه یه عواقبی داره یا مشکلاتی حتی برای ما ایجاد میکنه.
اون مطلب اول
اینجا هست.
آره. مطلب اولی که قسمت اول مطلب فهمیده، بله الان یه مدار میپردازیم بهش. چشم.
سازمانی میخواد.
چشم. قسمت اولی رو که فرمودید تأکید بیشتر بر این بود که علم استقلال خودش رو از حوزه ارزش ورزی، یعنی بخش گرم وجود انسان یا عقل اماله انسان و گرایش های انسان داره، چون خودتون بیان کردید که داره اما عمل نمی کنه. بله روایات هم داریم و این نشون میده که علم زیر مجموعه حوزه گرایش نیست، اتفاقا حجت رو تمام میکنه بر کسی و انسان مسئولیت در برابر علم داره. به عبارت دیگه عمل به ارزش محصول یه ارزش درست صرف علم نیست، مسئولیتیه که علم میاره و اختیار انسان یعنی همین که خداوند روشن میکنه هم با پیام‌آور درونی هم پیام‌آور بیرونی، چون اگه پیام‌آور بیرونی نیاد این روشنی تمام نمیشه. کی لا یکون لله علن للناس علی الله حجه، یعنی اگر پیغمبر نقد هم نیاد انسان یه حوزه از ارزش‌ها رو نمیتونه علم پیدا بکنه، اما او که میاد این سوره بینه، اون آیات اول، آیه اول سوره بینه، این لم یکن الذین کفروا منفکین بله حتی تأتیهم البینه، این کفر منفک نمیشه از ایمان مگر اینکه بینه تمام بشه، حالا این واقعا کافره و الا بسیاری از اهل بهشت آدم های بلهی هستن که حجت بر اونا تمام نشده، کافر تا بینه اقامه نشه حجت برش تمام نشده، حالا واقعا کافر به حمل شایعه است، قبلا ممکنه به دلیل اینکه حجت برش تمام نشده بوده باشه و این در قبال خدا هم حجت داشته باشه و لذا بسیاری از اهل بهشت به دلیل همین جهلشون وارد اهل بهشت، یعنی وارد بهشت میشن، اکثر اهل بهشت هم این گونه هن. اکثر اهل جنه البول، بول یعنی انسان ساده‌ای که توی متأثر از حوزه فرهنگ و تاریخ خودش نتونسته راه رو از شاه نشون بده. خداوند ما مطمئنیم که عادل هست اما به عدالت هم رفتار میکنه بر اساس اون حجتی که تمام کرده و اینطوری رفتار میشه. حتما دیالا هر کس واقعا کجا حجت تمام شده و نرفته خدا بهتر از همه میدونه که هر کس چگونه هستش. خب این پس حوزه استقلال علم رو قشنگ نشون میده، منتها در برخی از روایات هست وقتی که عالم بداند، اگر بتونم پیدا بکنم الان وقت میگیره که و عمل نکنه، در روایتی هست در وافیس که این مستوده ازش گرفته میشه و یا این روایت دیگه هست که این چیز میشه، این بیشتر باعث شقاوت و گمراهیش میشه، یعنی انسانی که میدونه و خلاف عمل میکنه این واقعا شقیه، یعنی این یه ویژگی خاصی داره. و مراتبی از علم هم هست که بدون ایمان حاصل نمیشه، این علمی که با او حجت تمام میشه یک علم حصولی است، یک علم انکشاف ابتدایی است که حق سبحانه و تعالی منت میگذاره بر بندگان خودش و این حقایق رو بر او آشکار میکنه که حالا راه از چا برای او مشخص میشه. اگر رفت آنچرا که به علم حصولی یافته و بیرون وجود اوست و مهمان وجود اوست، عرضی است که عارض وجود او شده و با حقیقت او عجین نشده، حالا یا ازش گرفته میشه یا گرفته هم نشه، این به اسارت هوای او در میاد. این عقل و علم است که به اسارت رفته و بعد علمهای برتری که علم شهودیش دیگه حاصل نمیشه. یعنی یه موقع ما با برهان و با شواهد و اینطور موارد میگیم آتشی هست، بهشتی هست، دل علی النار دخان میگیم، یه موقع به عیان میبینیم. این علم الیقینه، این علم الیقین به عین الیقین، حق الیقین، عین الیقین، برد الیقین، اینا بدون عمل ممکن نیست. یه ابوابی از علم حتما متأخر از ایمانه و خداوند نصیب اهل ایمان میکنه، اونجا خود مخزن علم میشه و دامن دامن کسی که عمل کرده باشه به جایی میرسه که اندهو علم الکتاب میشه و علم او میشه یه علم نایی در سلسله تکوین عالم دخالت پیدا میکنه و امر دیگری میشه. پس یک مراتبی از علم حقیقتا متأخر از عمل، بدون عمل حاصل نمیشه. یه مراتبی از علم مقدم بر عمله و این مسئولیت میاره و انسان میتونه به اون پاسخ بده و بره. اما به هر حال علم توی همه این مراتبش، چه در مرتبه حصولی ضعیف ابتدایی که وجود داره، محدود به دانش تجربی و آزمون پذیر نیست. در همه حال انکشافه و این انکشاف یه مرتبه از اون راجع به حقایق متافیزیکی است، مبدع معاده، در همون حدی که برهان بهش میرسه و بخشی از اون متوجه مسائل بایدها و نبایدهاست که این بخش عمدتاً با حضور نقل خیلی فعال میشه. فقه این گونه است، همه فقه علمه. جامعه ما و فرهنگ ما تحت تأثیر قرآن و رویکرد قرآنی خودش تا فقیه رو میبینه میگه عالم رو دیدن، تا یک متعله رو میبینه میگه عالم رو دیدیم. و بعد حالا بخونیم توی مراتب علم که گفته شد، قبلا هم ذکر شد توی بحث نسبت بین علوم، اونجا برخی از روایات قشنگ نشون میداد که علم به حوزه الهیات این اشرف علوم بود، یعنی علم داره اطلاق میشه به اینا.
نتیجه گیری میتونیم مطلق علم ارزش نیست؟
نه خیلی،
ما یه علم مضر هم اصلا داریم، ممکنه یه جای علم
به دو معنا میتونیم اینو بگیم،
مضر باشه.
بله، به دو معنا. یک علم مطلقاً مضر در یک شرایطی، در یک شرایطی مطلقاً مضر، علمی که اصلا حرام فرا گرفتنش. لا تجسسو، آیه قرآن میگه چرا توی زندگی خصوصی بقیه میری تجسس؟ علمه، اما رفتن و تجسس کردن و جستجو کردن فهمیدنش هم حرامه. این یک قسمت علم است. یا علمی است که اونجا که حرامه، علمی است که نفعی نداره، اونجا هم ابطال عمره. حالا یه مطلبی رو شما میخوای یاد بگیری که اصلا نه نیاز کسی رو تامین میکنه، نه نیاز شما رو تامین میکنه، یا نه یه مطلبی رو در سطح جامعه داری بستش میدی که یه فرهنگی رو داره تقویت میکنه، مثل همون علم چیز بود، علم به انساب بود برای جامعه عربی و قبیله‌ای که تمام اون خاطرات تاریخیشون رو و اون چیز رو زنده میکرد و نزاهاشون رو. اینا حرامه، اینا منافقین این بود توی جنگ مثلا میومدن یه مرتبه شروع میکردن دعوای سابق رو، بذارید برگردیم به مدینه بعد حسابشون رو میرسیم، یعنی شروع میکردن اون خاطرات علم حوادث ایامشون، اینا رو دو مرتبه زنده کردن. اینا یه قسمت هستش، اما اینا حالا به این معنا میگم مطلقاً در این شرایط فرا گرفتنش حرامه. اما در همون شرایط گاهی برخی از علوم به حسب ذات خودش آموختنش لازمه، اما به خاطر عارضه‌ای که روش آمده شره. علم توحید چیزی نیست که نسبت به یک کسی در یک جایی در یک مقطعی فراگیریش لازم نباشه و مفید نباشه، مضر باشه، یا در موردش آمده باشه که یاد نگیرید این علم غیر نافع است، یا حکم فقهیش این باشه که این اصلا آموختن شرامه، مثل علم سحر مثلا، جز برای کسانی که جهت ابطالش بخوان بخوان، یا همون تجسس در احوال دیگران. نه، توحید رو همه باید فرا بگیرن. اما این توحید برای این آدم که بایدم فرا میگرفت منشأ بیچارگی بهش بیشترش شد. چرا؟ چون بعدش بهش عمل نکرد، این رو دکان خودش کرد، این رو برای منزلت خودش. حالا علم مفهومی که این هست، حتی علم های شهودی که در اثر عمل به دست آوردن به این مصیبت گرفتار میشه، میشه بلعم باعور، میشه سامری. سامری آدم ساده ای نبود، یا بلعم باعور آدم ساده ای نبود و خیلی از معارف و علوم رو در اثر عمل تحصیل کرده بود. این رو به یه شکلی ابن سینا در مقامات العارفین داره، عارف رو با اون شرایطی که بس میکنه، که داره سلوک میکنه دیگه. این غیر از علم مفهومی توحیدی، علم کسی است که سلوک کرده و مراحلی رو رفته و رسیده. بعدن میگه من آثر العرفان للعرفان فقط غالب ثانی، نمیگه من آثر علم العرفان و مفاهیم عرفانی را برای این مفاهیم، خود عرفان رو، خود عارف شده رو، خود اون سلوک رو. وقت همونجا تا نگاه به خودش میکنه و باز خود او رو اصالت بهش میده، این گرفتار مشرکه. شرک در سلوک عرفانی معناش خیلی زیغ هستش، برخلاف شرک در حوزه مسائل فقهی. در مسائل فقهی اون ادنا چیزی که ایمان رو تأمین میکنه بگه اشهد ان لا اله الا الله، روایت داریم، تموم شد رفت. اما کسی که اهل مراقبت هست، برخلاف آنچه که مشهوره میگن عرفان اهل تساهل هست، فقه اهل این چیزه، یعنی سختگیری و مشکل، نه، فقه به شدت شریعت سهله است. اصلا اگر یه حکمی، این منشأ استنباط احکام هم شده، یعنی برای این که به عنوان قاعده هم ممکنه از این فقیه استفاده میکنه برای مسئله، کاملا شریعت سهله است. اما عرفان که به شخص ناظر به خودش و باطن خودش و سلوکش میاد، شرک در معنای عرفانی دیگه، این شرک در معنای فقهی نیست. از رفتن یک مورچه بر سنگ صاف در شب تیره و تار خفیتر میاد و سالک موظف مراقب باشه صدای پای او رو بشنوه و قلع و غمش بکنه. سلوک کرده اومده به مراحلی رسیده، اینه باز. لذا این توی حوزه عرفان هست، خیلی اهل سلوکن، خیلی حرفای رو زدن، خیلی چیزا رو فهمیدن، گرفتار مشکلات زیادی هم هستن، هیچ نباید ابا کرد. بعضا مشکلاتی که از اهل سلوک پیدا میشه برای بشریت از مشکلاتی که اهل سلوک نیستن ممکنه خیلی بیشتر هم باشه. یعنی انسان فقط هیچ کس هم تضمین شده نیست در مراتب سلوک که دیگه بهش اعتماد بکنی. شهود کرده حقایق رو در یه مراتبی افتاده، اما هر که بر لب بام بلند ای مست مدام پس بنشین یا فرودا و سلام، اگر اونجا رفتی خیلی باید مراقب باشی و الا خطر سقوطت خیلی بیشتره، سقوط تو و سقوط همه یک نسلی رو و یک عصری رو ممکنه به دنبال خودش داشته باشه. لذا هیچ نباید تعجب کرد که طرف کتاب نوشته، خوب نوشته، خوب فهمیده، یه جایش یک خطای خیلی جدی هم داشته باشه، یعنی این مشکل جدی نیست. لذا کسی که اهل سلوک هست و با مرتبه از علم که در روایات داریم که علم وراثتی میشه و میتونه از باطن عالم حتی حقایقی رو هم بفهمه و بیان بکنه که در روایات داریم و مصداق اونها ائمه معصومین هستند، غیر از ائمه معصومین اگر چیزی هم یافت برای هیچ کس حجت نیست. اونجا در مورد رسالت، یعنی حجت برای خلق بودن، چون آدم ها در مظال اقدام قرار دارن ولو اهل سلوک باشن، مرجعیت این که دریافت شخصی و شهودی اونها جز برای کسی که خداوند میدونه که کجا یجعل رسالت او، چون اون میدونه که عاقبت به خیر هست که نیست، جز غیر از او کسی دیگه مرجعیت برای معرفت علمی که قبلا سخن گفتیم، ولو این که خیلی هم حقایق رو فهمیده، نه خودش باید توقع داشته باشه و نه خودش برای خودش این تضمین شده است که دائما بتونه درست بره. ببخشید شما مطلبی داشتید؟ شما داشتید، مثل که از پشت دله مجازی هم کسی از دستان
میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. راستو بحثی که آقا مطلب بودن فکر کنم که بحثش به این بحث ما که حقیقت علم از دیدگاه اسلام هست نزدیکه که اگر کسی دانایی‌های داشته باشد ولی به اون دانایی عمل نکنه، آیا عالم هست یا نه؟ احادیث هم داریم که لا تجعل علمکم جهلا، علمتون رو جهل قرار ندید. آیا اینطوری میتونیم بگیم که علم در واقع گاهی علم نما هست، دیگران بهش میگن علم ولی دین اون اصلا علم نمیدونه، علمی که با ایمان همراه نباشد، علمی که با عمل همراه نباشد، اینو دیگران بهش میگن علم ولی اصلا اسلام یا قرآن اینو علم نمیداند، میتونیم اینجور بگیم؟
ببینید
مثل لامپ خاموشه،
ممکنه در مقام خطاب گاهی وقتا با نفی این مسئله یک مطلبی رو، یک نهی چیز رو بخواد القا بکنه، باید به حسب جمله دید. اما این مثلا شما در همون روایت مربوط به علم الانساب پیامبر نفرمود علم نیست، گفت علم نافع نیست. اگر این شکلی باشه ما علومی را که آموختن اونها حرام است دیگه نباید بگیم اینا علمه، یعنی این میگید علم مفید نیست دیگه، اصلا هم میری فرا میگیری داری گناه میکنی. اما این تعبیر علم به کاره، حقیقت علم و تعریف علم روشنه، نوره، داره یک چیز رو به شما نشون میده، مقید به اینم نیست که این با حسه که ممکنه با ابزار حسی باشه برخی از مرتب، با عقل مفهومی است، با شهود، با الهام، با وحی، هرچی میتونه اون ابزار و منبعش خیلی متکثر باشه. این هستش، یعنی این که کاری رو که اونجا مثلا جهان مدرن با مفاهیم جهان اسلام کرد، با نوع کاری که جهان اسلام با دو اون جاهلیت اولا کرد، به عبارت دیگه کاری را که اسلام با جاهلیت اولا کرد با کاری که جاهلیت آخر از زمان با اسلام کرده و جهان اسلام کرده مقایسه بکنیم، این چقدر فرق داره. اسلام به اون سطحی از علم که در جاهلیت اولا و نظام قبیله ای بود نگفت علم نیست، گفت علم مفید نیست. اما جهان مدرن به اس و اساس مقوم جهان اسلام و معنا و مفهومی از علم که در جهان اسلام بود گفت اینا علم نیست، گفت این معنای علم یه معنای تاریخی فرهنگی است، اصلا اعتبار علمی اینها رو زیر سوال برد. علم همون چیزی که توی دانشگاه میخونی، علم همون چیزیه که توی دبستان و دبیرستان به بچه‌ها یاد میدیم. این شیوه زندگی است و آیین زندگی است و سبک، اسم کتاب‌های درسی اون همه داره همین رو القا میکنه دیگه، این شکلی است و این بخشی از فرهنگ حوزه ایمانه و اینطور مسائل. این نوع تعریف از علم اصلا توی جهان اسلام وجود نداشته، بی اعتبار کرد این مثلا. بله
استاد، با توجه به تعابیری که شما از علم و علم غیر ارزشی داشتین، اونجوری که من متوجه شدم اون رو متوجه کارکرد علم کردید، میشه اینجوری گفتش که علم ارزشی در مثلا حالا اون تعریف دینی یا حالا تعریف قرآنی که شما فرمودید مرتبط و صرفا متوجه به کارکرد اونه، یعنی هر چقدر کارکرد اون ارزشی باشه اون علم هم ارزشی میشه، وگرنه خود علم به اون معنا حیثیت ارزشی و غیر ارزشی نمیتونه داشته باشه؟
ببینید اگر این رو نمیدونم توی بحثای قبل جایی رسیدیم یا بعد جاش بیان بکنیم، توی نظام حالا شاید جلوتر بعد بیان بکنیم که علم رو با بقیه واقعیت‌های انسانی و واقعیت فرهنگی و اجتماعی، علم نهادهای علم رو با دیگر نهادها وقتی که میسنجیم، علم اصلا فی نفس خودش یک ارزشه و انسان عالم به دلیل ارتباط با علم خودش این ارزش است. قیمت کل امرئ ما یعلم جان، نه من روایت دارم میخونم، قیمت کل امرئ ما یعلم، ارزش هر انسان به علم اوست. علم خودش در نظام ارزشی اسلامی، علم توی قله ارزش ها قرار داره. این یه بحث. اگر از جهت بیرونی بخواید بهش نگاه بکنید، روش ارزش گذاری بکنید، مثلا علم با عبادت، با اصلا خود علم افضل عباداته و علم آموزی خودش عبادت هستش. حالا اجازه بدید من آره بحثمو این قسمت بحثمو به انجام برسونم، باز خدمتتون خواهم بود. اجازه بدید آره مطلق علم، مگر الا ما خرج به دلیل، یعنی شما اگر جمع روایات بخوای بکنی یه اطلاق داره، بعد یک برخی از علوم رو میبینی که نهی شده، اینجا عام و خاصه یا مطلق و مقیده. یعنی شما از یک طرف آیات و روایاتی که راجع به علم به صورت مطلق حرف زده یا به صورت عام حرف زده، یک سری روایات و یا احیانا آیاتی که یک علم خاص رو نهی کرده، جمع دلالی تفسیری این مسئله اینه دیگه، جلوی این اطلاق رو اون تغییر میگیره، جلوی این عام رو اون خاص میگیره، اینطوری جمع میشه. ببینید جمع مطلق و مقید و عام و خاص و ناظرین ها، این طبیعی حرف زدن عارضی نیست، یعنی این در مقام دلالت ما میفهمیم وقتی که به مقید میرسیم میفهمیم که اون اطلاق این موارد رو شامل نمیشده.
این که خارج میشه از اون دامنه علوم،
حالا نکته دیگه اینه، اون مطلبی است که جناب آقای محمدی فرمودن. حالا اگر یک علمی به لحاظ ارزشی این اسلام گفت نخونید که این گناه داره یا عیب داره، یا با این قید بخونید، بلکه از علوم رو هم مطلقا نمیگه نخونید، واجب کفایی سه دن باید بخونن اون رو، بقیه نباید بخونن، این موقعی که توی نظام زندگی بیان میشه، اون علمی که به لحاظ ارزشی نفی شده، نفی ارزش اون علم اون رو از علم بودن انداخته، این بحثی بود که ایشون بود. نه، همچنان علمه، همچنان نوره، همچنان داره حکایت میکنه. ببینید ارزشی که بخواد توش این باشه برید فرا بگیرید یا به این معنا کار خوبی است که میاد روی عنوان علم داره میاد که علم در سلسله عالی ارزش ها در قیاس با بقیه ارزش هاست، بخشی از مطالب علمی رو اجازه نمیده. بله روشنگر داره، مفهوم علم هست، آره اون قسمتش هست. این قسمتی که یعنی اگر حالا بعد شما توی فلسفه احکام بخواید بری بگردید چرا این نیست، دیگه تزاهم مسائل دیگه است، اون یه دلیل خاصی است که داره میاد، مثل مال که داشتنش و این موارد این خوبه، اما حالا یه سری اموال نباید رفع گرفت، اینجا باطل، مصداق مسئله دیگه است، بستگی است، اینجا توی علم کمتر با این مسئله مواجه میشید، این یه بحث. اما یه بخش دیگری در مورد خود محدوده علم میخواستم بیان بکنم، دیگه توی صحبت من از یادم رفت چی میخواستم بگم. آقای رکسایی خدمتتون هست. آقای یوسفی خدمتتون هست. فکر کردم آقای بهروزلک، بعد گفتم جناب آقای رکسایی عذر میخوام، چون صدای بهروزلک شده.
سلام علیکم رحمت الله.
سلام علیکم جناب یوسف، بعد خدمتتون هست.
از بهروزلکتون که در این که ما در پی توسعه قلم روی علم از حزب حوزه متافیزیکی هستیم، این خوب مسیر بسیار مهم و درستی است، اما این که ما متافیزیک رو بیایم توسعه بدیم حتی به عرصه ارزش ها و حتی برخی،
من این کار نکردم، ما این کار نکردیم، من مسیر
و حتی برخی از مواد جلد آقای محمدی شما
ببینید
این کتب زلالی که نوشته شده است اونجا هم علم است. خب حقیقتا اگر یک کسی کتابی درباره نفی توحید نوشته، اینجا نفی توحید که علم نیست، این اینجا وقتی که شرک هست جهل مطلق است اینجا، و اینجا نمیتونم برش علم به اصطلاح اطلاق بکنیم. چطور شما بر کتابهای زلال مثلا که به اصطلاح توحید رو نفی میکند یا تحریف مثلا هر زلالتی که هست، اینها که قطعا علم برش اطلاق نمیشه، این در اینها میتونیم اطلاق
بکنیم.
بله حتما حتما اطلاق میکنیم بر چیزی که جنبه متافیزیکی داره. حالا آقای محمدی گفتن مثل کتاب زلال، من فکر کنم عرصه اون آیاتی که نفی علم میکند دقیقا نفی کمال میکند از علمی که انسان به اون علم میخواد عمل بکنه و عمل نمیکنه، مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد که نفی حقیقت نماز نمیکند، نفی کمال نماز میکنه. اینجا هم که نفی علم میکند دقیقا نفی علم به معنی حقیقی کلمه نیست، نفی ارزشی که برای علم هست، همون کار کرد اون برادرمون اینجا اشاره کردن. من فکرم به این عرصه ها و یه تفکیکی در به وجود بیاد حضرت است.
بله حتما هم شکلیه. اون قسمت اول صحبتتون که چی بود، اون بحث اول من وارد شدم، نه این قسمت اخیر بود، قسمت اول صحبت من میخواستم همونجا بگم دیگه. آها، که ما متافیزیک رو به ارزش اطلاق بکنیم، گفتم اتفاقا عکس قضیه هستش. توی حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاسی وقتی که میگن اینها گزاره‌های ارزشی است یا امور ارزشی است، اومدن ارزش رو بر متافیزیک اطلاق کردن، نه متافیزیک رو بر ارزش. یعنی بحث از هستی‌هایی را که تجربی و آزمون پذیر نیست، این مجموعه هم از صنف مباحث ارزشی دانستن. و اون که ما توی فارسی وقتی به کار میبریم میگیم ارزش، بیشتر گزاره‌های هنجاری و تجویزی و بایدها و نبایدها رو میگیم. این اونا این کارو کردن که وقتی که میگن علم غیر دانش و علم غیر از ارزشه، مرادشون از ارزش فقط گزاره‌های بایستی ها نیست، هستی هایی که آزمون پذیر نیست رو هم میگن. این توی حوزه علوم اجتماعی میاد. پس اون بحث عکس قضیه بود. اصلا ما به هیچ وجه متافیزیک رو توی بحثمون این نبود که بگیم اطلاق میکنیم بر ارزش ها، چون که بحث ما هم این نبود که ارزش ها رو اطلاق بکنیم بر متافیزیک. گفتیم این کار را میکنند. یعنی خواستیم وقتی که وارد حوزه ادبیات حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاسی میشید، اونجا میگن ارزش و علم، مرادشون از ارزش اون چیزی نیست که ما توی حوزه یا توی فرهنگ عمومی میفهمیم، گسترده تر از این حرف میزن. این یه نکته بودش اونجا.
در حقیقت ما به رغم توسعه به اصطلاح حس و تجربه به متافیزیک، اما میخواد بگیم که بحث ارزش ها هم از حوزه علم در دیدگاه ما مستقل هست. علم مستقل از ارزش هاست دیگه. در
اصلا بحث ما این بود که علم وقتی که در حوزه عقل نظری حرف میزنید، دامنه علم چند دسته گزاره ها رو میگیره و قضایا رو میگیره. قضایای آزمون پذیر علمه که راجع به هستی های آزمون پذیر سخن میگه. قضایایی که راجع به هستی های آزمون پذیر نیست که قلم روی متافیزیکه و حتی ریاضیات رو هم شامل میشه که نوعی تجرید برزخی در اونجا وجود داره، اونها هم علمه. و گزاره‌هایی که راجع به هستی‌هایی نیست که مستقل از حیات انسان هستن، راجع به هستی‌هایی است که با اراده انسان ایجاد میشن و این گزاره‌ها به صورت باید و نباید مطرح میشن، اینها هم از اونها سخن گفتن علمی، صدق و کذب برمی‌داره. این یه بحثه. یه پوزیتیویست این حرفا رو نمیتونه بزنه، فقط میگه گزاره‌های دسته اول علمیست. این بحث اول ما تمام. اما بحث بعدی اینه که اگر اینا علمه، در همه جا ما علم داریم، در مقام ثبوت علم داریم، در مقام اثبات. در مقام ثبوت آنچه که هستش، حالا توحید است و وحی است و توی حوزه متافیزیک یا شریعت هست توی حوزه بایدها و نبایدها و مانند اینها. اما در مقام اثبات ما گرفتار خطا ممکنه بشیم در خیلی از اینها. برخی از جاها میرسیم به این که هم در مقام ثبوت باطل است و غلطه و هم در مقام اثبات غلط بودنش رو فهمیدیم. اینا که اصلا به قلمروی علم وارد نمیشن. اما گاهی در مقام ثبوت یک چیزی باطله، در مقام اثبات گرفتار خطا شدیم، یک باطلی رو فکر میکنیم که این درسته. اینها رو چون علم در مقام ثبوت ارزش داره، تلاش ما باید بکنیم که اون علم رو در بیاریم. یه سری جاها هم الارم میزنه، یعنی یه سری جاها هست که دیگه رسوا میکنه ما رو و یا جامعه علمی رو که به خطایی رسیده. اون جایی که به تناقض رسیدیم، جایی که به تناقض نرسیدیم، ما دنبال علمیم، علم ارزش داره و چون مسئولیت در برابر علم داریم و ممکنه در معرض خطا باشیم، دائما خودمون رو باید در معرض سوال قرار بدیم که نکنه در مقام اثبات ما دنبال آن چیزی که خودمون به اسم علم رسیدیم آثر العلم للعلم نیستیم، یعنی به این معنا که آنچه برای ما علم شده شخصیت ما و پیمان ما، به دنبال حقیقتیم. لذا هر جا احتمال خطا دادیم، از همه آنچه که دانستیم دو مرتبه زیر سوال میبریم، موظفیم این کار رو انجام بدیم. اگر غیر از این باشه، اینجا یک چیزی که از سنخ ارزش است و غلطه، یعنی تعصبه، اومده توی سیستم و مسیر تولید و یا رسیدن به معرفت علمی حضور به هم میرسونه و این مانع از علم میشه. یعنی یک مطلبی رو به دلیل اینکه من به اسم من تموم شده، فکر میکردیم درسته، گفتیم درسته، حالا من میفهمم که غلطه چون اسم من خراب میشه، هی سعی بکنم درستش بکنم. اینجا تعصب، این تعصب اینجا ارزش غلطه. به عبارت دیگه ما یک بحث نظری راجع به ارزش ها داریم، چی درسته چی غلطه، اینا مال قوه علامه است. یک بحث عملی در قلمرو ارزش ها داریم. بحث عملی یعنی اون چیزی که عملا بهش گرایش داریم. اون چیزی که عملا بهش گرایش داریم ممکنه چیزی باشه که نظرا خطا باشه. اون کسی که بر اساس تعصب قومی و قبیله‌ای و گروهی و باندی و یا چیزای اقتصادی و منزلتی از تلاش میکنه تا یک نظریه رو تثبیت بکنه، این ارزش غلطی است، یعنی گرایش غلطی است که در فرایند تلاش برای فهم علم داره دخالت میکنه، بیچاره میکنه جامعه علمی رو، بیچاره میکنه. البته جامعه علمی بدون داشتن ارزش‌های عملی، قوه اماله درست کار نمیکنه. قوه اماله درست اینه که به دنبال حقیقت باشیم، به دنبال کشف حقیقت باشیم، به دنبال افشاگری تعصبات کور خودمون باشیم و مسائل اینها و از اینا عبور بکنیم. بله آقای یوسفی، تونستیم با هم به توافقی برسیم؟
یه نکته دیگه من
بگم. بله بله.
این آیه 102 سوره مبارکه بقره، و یه تعلمون ما یضرهم،
بله توی
ولا ینفعهم.
بله بله.
اینه یک بحثی هم حضرت امام دارن ذیل همون حدیث انما الاعمال ثلاثه،
که اونجا سحر یاد میدادن بین زن و شوهر و اینطور موارد تفرقه میانداختن. بله
اونجا هم ایشون هم
تقدیم هاروت و ماروت رو بهم،
بله طبقه بندی که ذیل ماجرای از سلیمان در رو،
بله
که امام هم توی اون ذیل حدیث انما العلم ثلاثه نهایت تقسیمی که میپسنده اینه که ما علم رو تقسیم کنیم به علم نافع و ضار.
بله
یکی هم همین بحثی که آقای یوسفی فرمودن، یعنی که مثلا کسی میاد الهاد رو تئوریزه میکنه،
او دیگه علم نیست، او در مقام ثبوت که یقینا
ما میگیم علم نیست. آره. یعنی ولی اون تو دنیا بهش میگن علم.
بله.
یعنی اونم تو رشته دانشگاهی داره مدرک میده.
بله درست.
یعنی اون چه به نام علم تو فضای دنیا شناخته میشه، از این جهت عرض کردم که شاید یعنی نگیم مطلق علم ارزشه، چون تو بیرون علم به خیلی چیزها گفته میشه که از نظر ما اونا حالا به لحاظ مقام و پایگاه ایمانی که ما داریم میگه مثلا ما اینها را علم نمیدانیم، مثلا اینها را جهل ما میدونیم، ولی تو بیرون بهشون میگن علم. یا مثلا آقا فرمودن که این علوم انسانی اصلا مضره، چون آقای فتحعلی تو اون جلسه فرمودن که از فرمایش شما بعضیا آره استفاده کردن که نباید به اینها پرداخت فایده. بعد گفت من بالاتر از اینو میگم، من اصلا فایده نداره، من میگم اینا مضره، شما میگید که مثلا فایده نداره. پس آنچه به نام علم توی فضای عالم انسانی تولید شده بخشش نافع بخشش ضاره، یعنی مطلق نیست که همه اینها. ما در واقع در پیوند علم با ایمان به یک معرفت جدیدی میرسیم، میگیم که علمی اگر در زیر سایه ایمان قرار گرفت و به عمل صالح نه عمل فاسد، باز زم قید عمل صالح که هی میزنه، یعنی عمل فاسد هم هست دیگه، میشه داشت بر کدوم پشتوانه معرفتی یا شبه معرفتی برای خودش داره. حالا شبه معرفت هم چجور اونا برای ما به کار میبرن، خب ما هم برای اونا مثلا به کار میبریم، ولی اون چه به نام علم شناخته میشه این میتونه بخشش هم زار باشه، مضر باشه. و میخوام بگم یعنی این گزاره رو از
در در این ساعت که صحبت میکنیم
که علم به طور مطلق ارزش نیست.
بله.
بلکه بعضی از علوم ارزشن، بعضی از علوم واقعا ضد ارزشن از نظر ما که ارزش رو داریم.
ببینید ما حساب خودمون رو باید جدا بکنیم. یه موقع عرض کردم علم در مقام اثبات میگیم، یه موقع در مقام ثبوت میگیم. در مقام ثبوت حتی راجع به علم در مقام ثبوت حرفای زده میشه. برخی میگن علم در مقام ثبوت همون چیزی که از راه حس به دست میاد، بقیه اصلا اینا علم نیست، ولو که جهان اسلام یا یونانیان یا هندیان یا تو این فرهنگ اینا رو علم مینامن، اینا در واقع علم نیستش، اونا در واقع درباره مقام ثبوت میگن. بعد همونایی که در مقام ثبوت میگن توی آزمایشگاهاشون اینها در مقام اثبات معتقد هستن خیلی از همین نظریاتی که میگن به همین قاعده ای که میگن علمی نیست، علم نماست. مثلا آنچه که راجع به فروید گفته میشه علمه، این گزارش، این نظرش کجا آزمون پذیره مثلا؟ اینا مثلا علمی نیست. این بحث برای همه مطرح میشه که در مقام اثبات با همون تعریف که از علم کردن کدوم علم هست یا نیست. ما در مقام ثبوت، یعنی همه گروه ها مقام ثبوت و اثباتشون رو فرق میگذارن. بحث اینه که آن چیزی که حقیقتاً علمه، که حقیقتاً علمه آن چیزی که از راه وحی اومده باشه، از راه عقل اومده باشه، از راه حس اومده باشه و درست شناخته باشه، این علمه و اون ارزشه. لذا اگر یک کسی در مقام علم اومد و به آن چیزی که در مقام ثبوت رسید، دو تا ثوابم برده. اما ممکن علم خودش نوره و نشون میده. علم اشتباه نمیکنه، عالم اشتباه میکنه. یعنی لغزش مال کسی است که حالا یا علم بدیهی رو نداره یا علم نظری، توی علم نظری گرفتار لغزش شده، یه جایی مغالطه گیر کرده و متوجه این مسئله نشده. اون کسی که تعمدن این کار رو نکرده، داشتن علم از اون جهت که ثواب علم رو ببره نداره، ثواب این که تلاش کرده علم بگیره رو داره. اما اون کسی که واقعا به علم مقام ثبوت رسیده، او دو تا ثواب میبره، هم تلاشش رو و هم نیتش و هم عملش، هر دو رو رسیده، دو تا ثواب اینجا میبره. اما این که ما حالا برگردیم و نسبت به این باور که یه موقع حال به نسبیت حقیقت رو فهم میشیم، دیگه اصلا مقام اثبات ثبوت با هم فرقی هم نداره. اما چون ما قابل به نسبیت فهم و حقیقت نیستیم، معتقدیم که عالم همواره ممکن اشتباه بکنه. اون چیزی که راجع به ارزش ها اومده، راجع به کسی است که به حقیقت علم رسیده. و اگه اون این بحث موقعی حضرت آقای جوادی توی کتاب شریعت در معرفت راجع به همین مسئله مطرح کردن، اون چیزی که مقدسه علمه، نه علم نما. و عالم قداستش مال اینه که به علم رسیده باشه، و چون علم برای عالم مقدسه و عالم همواره ممکنه خطا کرده باشه و عالم دغدغه قداست معلوم خود رو داره، دائما حاضره که برگرده و تلاش خودش رو بازبینی بکنه. و لذا اونجا یه اشکالی مطرح شده بود که اینا چون قائل به قداست علمن، مانع نقد میشه. اتفاقا چون علم مقدسه، نقد رو جدیتر تیزش میکنه، چون من بنده علمم، آن چیزی که در مقام ثبوته، نه بنده آنچه که خودم یافتم. لذا آنچه را که من گفتم باید دائما تلاش بکنم که لغزش نداشته باشه. جامعه علمی موظف به نقد مستمر و دائم خودشه، و هر لحظه که یه جاهایی هم خوشحال هست که یه بانگ خطری بلند شده که یه خطای اینجا رخ داده و اونجا یکی به تناقض رسیده، تا به تناقض رسید یقین پیدا میکنه که یه خطای اینجا رخ داده، کدومه باید تلاش بکنه پیدا بکنه. نمیم این مسئله رو. لذا این بحث اونجا اگر ملاحظه بفرمایید دوستان، به بحث قداسته که چون شما علم را مقدس میدونید، یه جامعه‌ای که علم را مقدس بدونه، جامعه علمی رو دیگه نقد کش هستش. نه، اتفاقا هم به لحاظ تاریخی اون جهانی که علم را مقدس میدونسته، همیشه مهمترین نقدها نسبت به عالمان به هم دیگه داشتن. ما فقه که در قداست او چیزی نداریم، از همون اول تا آخر ببینید عالمان چه مقدار بیرحمانه هم دیگه نقد میکنن، و هیچ کدوم اینا نمیگن آقا شما نقد ایشونو میکنی، امر مقدس رو نقد کردی. میگه علم مقدسه، این عالم احتمال داره خطا کرده باشه، من دارم با این نقدم به دنبال قداست علم رو میخوام حفظ بکنم. این خب، این هم بحثی خوب بود. حالا این مباحث برای باربر کردن ابعاد مسائل جانم،
مطلبی هستش که بیشتر مرتبط با بحث‌های جلسه قبل، اما خب الان شما بهش اشاره کردیم، میتونم اینجا مطرحش بکنم.
بفرمایید
استاد. جلسات قبل که بحث، اگه اشتباه نکنم، عالم و رابطه علم و عالم رو مطرح می‌کردیم، بعد به یه سری بحثا پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که علم از منظر مثلا دنیای پست مدرن یک برساخته. خب از نظر خب نگاه پوزیتیویستی اینا خب واقعیت و انکشافه. بعد اون چیزی که به نظر خودم رسید، اون سوال خودم اینجا اینه، میتونیم بگیم از اون جهت که از منظر اسلام، از منظر مثلا قرآن، علم یک نفس الامری داره، همجهت با پوزیتیویست ها میشه و از اون جهت که باز عالم در برداشت از اون
گرفتار خطا میشه با پوزیتیویست ها مشترکه
با پست مدرن ها مشترکه
نه
پست مدرن ها خب اون برساخت میدونه اون علمی هم که اسلام علمی هم که یک عالم ممکنه از واقعیت برداشت بکنه بازم اون ممکنه برساخت بشه وقتی که اون حیثیت شخصی خودش رو دخیل بکنه. نمیشه
عرض کنم که تعریف علم در متون ما با تعریفی که در مقاطع مختلف تاریخی در مناطق مختلف جغرافیایی مطرح شده قابل مقایسه است. با خیلی از اینا ممکنه اشتراک داشته باشه یا در تا یک جاهای اشتراک داشته باشه و با برخی از اینا از یک جایی افتراق پیدا میکنه. با کسانی که عقل رو یکی از منابع معرفتی میدونند یا اصلا من ابتدا توی بخش اول همین مسیر رو اومدیم، ما این شکلی اومدیم، اولین دوگانه این بود که علم برساخت یا ذات داره. روی کرده متون ما برای با همه اونهایی که قائلن علم یک ذات و هویتی داره و ریداکشنش نمی کنن، تقلیلش نمی دن به حوزه های دیگه، به کار کرد، به امور دیگه و این مسائل، این نگاه متون ما با همه اونها مشترک. اما بین اینها اختلاف بود. یه عده‌شون پوزیتیویست بودن، علم ذات داره اما ذات فقط در محدوده حسه. باز با اونها در این که ذات داره مشترکه، در این که در محدوده حس، حسی که از ابزار معرفت مشترکه، اما در این که حس به یک منبع و ابزار معرفتی دیگه نیاز نداره، مستقل از اونهاست و اون حوزه علمی است، این اختلاف. اولین افتراق و اختلاف با راسیونالیست ها و عقل گرایان هستش که پیدا میشه. لذا متون ما به عقل توجه میکنه و عقل رو یک نور میدونه و این رو یک وسیله شناخت میدونه و مانند اینا. با اینا با پوزیتیویست ها اختلاف داره اما با راسیونالیست ها از این جهت مشترکه. شما با دکارت از این جهت مشترکید، با اسپینوزا مشترکید، با همه اونایی که تلاش عقلی رو برای فهم جهان یه امر ذهنی و یک توهم سیستماتیک و خیال ماخولیایی نمیدونند، این مشترک هستش. اما اونایی که این رو یک تخیل و یک وهم و یک فریب میدونن، مثل آنچه که از کانت به بعد، نه، اینجا متون ما کاملا با اونا افتراق داره توی مسئله. اما همین هایی که قائل به شناخت عقلی هستن، اگر مانند حسگرایان روشنگری علم رو محدود به شناخت عقلی مفهومی کردن، عقل شهودی رو، وحی رو، الهامات رو، مرجعیتش رو یا رهاورد اونها رو در حوزه علم نمیستن، باز اینجا اختلاف میشه. یعنی اختلاف شما با دکارت اینجا آغاز میشه. جهان مدرن خصوصیتش با علم، با تعریف به روشنگری با دکارت شروع میشه. نه اینه که دکارت همه حرفاش غلط باشه، اصلا کسی که همه حرفاشو غلط بزنه جا نمیفته. تعبیر امیر بیان اینه که اینا مخلوط میکنن یه حرف درسته با یه حرف غلطی که میشه. شما اصلا حرف غلط مطلق شاد نداشته باشید، یعنی دیگه خیلی رسواست کسی بخواد غلط مطلق بگه. حتما حالا توی برساختگران هم میگم اونا هم یه حرف درستی رو میزنن اونجا. این حرف از اینجا افتراق حاصل میشه. یعنی شما در جهان اسلام در دوران ما قبل مدرن و اینها برای وحی و الهامات یک مرجعیتی قائل بودید، برای کتب دینی یک مرجعیتی قائل بودید، در مقام ثبوت، در مقام اثبات گرفتار اختلاف میشدید. بین اینکه این مسیحیت و این متن درستی است یا غلطی است دعوا شروع میشد. چه اینکه توی جهان اسلام بین اینکه این روایات درسته یا غلطه، اصل نقل مرجعیت داشت، اما این نقل درسته یا غلطه، با هم دیگه اختلافات شروع میشد. یعنی یه امر مشترکی بینشون بود و یه چرتی برای اینها بود. این چیزایش. باز شما میایید حوزه نقل یه قسمت، خود حوزه وحی و الهام هم یه بخش دیگه هستش، میتونه اینا اختلافات باشه. هر چی جلوتر میایید یک جایی ممکنه باید اشتراک داشته باشه. حالا توی همین برساخت بودن هم اونا یه حرفای یه چیزای درست میگن، یعنی اینم حرف درستی است. یعنی علم وقتی که وارد جهان دوم میشه، یعنی وارد ذهن میشه یا وارد جهان سوم میشه، وارد فرهنگ میشه، بدون تلاش و کوشش انسان این ورود پیدا حاصل نمیشه. از این جهت برساخته. حقیقت علم به من و شما و اراده شما ربط نداره، اما فهمیدن علم زمان گذاشتن میخواد، وقت گذاشتن میخواد، خلوت میخواد، فقر میخواد، عبور از خیلی از چیزا میخواد تا انسان خودشو وقف نکنه که وارد خودش نه. بعد نشرش هم یعنی استماع میخواد، گوش کردن هنره، جلوی احوای خود رو و اون خواسته ها و ارزش های غیر علمی رو، یعنی به لحاظ عقل نظری میگه این تعصبات درست نیست، اما این تعصب لازمه، خودتو وقف شناخت حقیقت بکن، رگت برای حقیقت جریان پیدا بکن، این خودش ارزشه، این خوبه. اما این که برای عدالت خوبه، اما این که فنصر اخاک ولو کان ظالما، محور برادرت باشه، قومت باشه، قبیلت باشه، بر این اساس بده و مانند اینا. اینجا علم رو آموختن یک خودش خوبه، برای خدا آموختن خوبه، حتی علم رو به خاطر علم آموختن یه جای دیگه میگه بده. این حوزه این ارزش‌ها علمیست. خب این تلاش میخواد دیگه، یعنی ما باید کوشش بکنیم برای جهان دوم بشه، برای جهان سوم بیشتر کوشش میخواد. بخشی از روایات چقدر تأکید بر اینه و تعریض به کسی است که علم فرا گرفته رفته تو خونش نشسته و بقیه کار نداره، عالم می جنبه عالمه نمی جنبه، فکر میکنه که این عبای خودش رو و این بساط خودش رو و این فراش خودش رو، فرش خودش رو، نمت خودش رو که گرفت تموم شد رفته، اونجا تعییره و روایات رد میکنه، چون زحمت داره. یعنی حقیقتی رو که دریافتی، زکات العلم نشرهوس، این تنها زکاتش نیست، البته زکات حالا اینجا به معنای زکات فقهی که نیست، زکات لغوی است، اگه فقهی بود میگفتیم واجبه، اما نه واجبش نه بدلیل اینکه زکات واجبه، اصلا خودش مسئولیت‌های دیگری و دلایل دیگری است و روایات بسیار این تلاش یعنی برساخته. شما اگر که حتی روایاتی بیان میکنه علت گرفتاری هاتون و مشکلاتتون اینه که وقتی که سوال شد و مسئله پیش اومد شما نرفتید کوشش بکنید، تلاش بکنید به حقیقت برسید، حالا بقیه شما رو تأمین میکنن و همه مشکلاتتون هم براتون وجود داره. جامعه‌ای که زحمت پاسخ گفتن به مشکلات رو نداشته باشه و رقیبش مسائل رو حل میکنه یا به اسم علم برش الغا میکنه و اقوا میکنه توی قضیه، کم تلاش نمیخواد. ما تلاش کردیم، انقلاب کردیم، این خودش برساخت بود، یعنی حذف یک قدرت سیاسی و آوردن یک قدرت سیاسی برساخت بود. تونستیم تلاش بکنیم که تعریف جهان اسلام از علم رو مرجعیت بدیم توی دبستان هامون، توی دبیرستان هامون، فضلاً از دانشگاه نتونستیم هنوز این کارا رو بکنیم، نمیتونیم این کارا رو بکنیم، نمیتونیم بکنیم، یعنی یه مقاومتی خواهد شد جهانی در مقابل شما نسبت به مسئله. خب اینم تلاش میخواد. خب وقتی نکنید بعد فراشتون هم از دست میدید، همه چیز از دست میره اینجا. این برساخته. لذا ورود علم به جهان دوم یعنی ذهن و به حوزه فرهنگ کوشش میخواد و مرزداری از حوزه علم و معنای علم از جهان که در قرآن و بیان کرده، این مرزداری از هویت ما، خاک رو به خاطر هویت ما هویت پیدا میکنه. شما خاک رو نگه دار، این بر نگه ندار. لذا مداد العلماء افضل من دماء شهداست. و باز روایاتی داریم که اینا رو در میزان وقت که میذارن این بر اون سنگینی میکنه، یعنی ارزش دماء شهدا برای خاک با اون پیوندی میشه که عالمان برای اون حقایق و معارف شروع کردن و آوردن و هویت این فرهنگ و چیز ساختن. اینا هم تلاش میخواد، این تلاش کمتر از اون بر نیست. و اینم سلاح میخواد و سلاح مربوط به خودش داره. سلاح اینجا تفکر، اندیشه است، نوشتن، گفتگوی، تحمل، مداراست، جاهل را هدایت کردن و به افق علم رسوندن، این صبر عظیمی میخواد، یعنی خیلی تلاش میخواد که بخواد انجام بشه قدم به قدم. این تکنیک داره باز برای خودش، تکنیکش هم علمیست. توی سطح فرهنگ از یک داعیه علمی دفاع کردن یه قواعدی داره، توی سطح خواص یه قواعدی، همه اینا باید کار بشه، کوشش بشه. اینا هم برسا... ها میخواستم اینو بگم، کسانی که میگن علم برساخته عمدتا به همین ابعادش نگاه میکنن، اون قسمت رو فراموش میکنن. این حرف درسته، لذا جمعه، یعنی توی جهان دوم و جهان سوم حتی نه تنها باطل برساخته، حقیقت هم برساخته، حق هم برساخته. شما نگید حق رو از بین میره، بگید و از کرو ایام الله، یعنی بگید بگید بگید، بیاموزانید بیاموزانید بیام. نیاموزانید میره از حوزه فرهنگ، حق از بین نمیره، یعنی جهان اولش از بین نمیره. الحق مع علیین و علیون مع الحق، تدور رئیس مادار. اما جامعه سب به علی میکنه، این میشه فرهنگ، این شکلی میشه. نه درست نیست، نه این نیست، به این نیست. توی هر کدوم اونا یه ممکنه یه قسمتش اون جایی که درسته تمامش همون تعریفه، اون جاییش که غلطه همش غلطه، یعنی هیچ جا وسط نداره، که بین درست و غلط وسطی وجود نداره. اون سیستم کلیتش گفت که مرشور ترکیب شده بره، ترکیب همه اینا که غلطه، توی اعضایش نگاه بکنی بخشش حتما درسته، 100% حرف درستیست، بخش 100% غلطه. یه جایی حالا یه مقدار شما ایمان اینطوری نیست، مسائل علمی این شکلیست، مثل شرک توی حوزه سلوکه که سخته، یعنی باید دقیقا بیرحمانه باید کار کرد، تعارف نمیشه کرد. بله
خالی از خطا نباشین نمیتونیم هیچ وقت به حقیقت
واقعی، اون که اصلا به نسبیت مبتنی بر نسبیت فهم و نسبیت حقیقت، و بعد هم مدعیاتی دارن میگن اگر شما این نسبیت ها رو بپذیرید توی سلوک زیست و زندگیتون مدارا، و قاعدتا این مبنا رو برای دفاع از نوعی لیبرالیسم متأخر، اصلا نسبیت فهم و نسبیت حقیقت مبنای نظری لیبرالیسم متأخره، با لیبرالیسم متقدم این فرق رو داره که اونا بر اساس نسبیت فهم حقیقت نمیگفتن، میگفتن لیبرالیسم درسته. اما اینجا اینو میگه، حالا اینم یه بحثی است، شما اگر به نسبیت فهم و حقیقت رسید منطقا مداراست یا منطقا هم این نیست، این نوعی مغالطه ایه که در اثر دو تا جنگ اول و دوم یه پذیرشی پیدا کرده، میگم و الا به لحاظ منطقی وقتی که ملاکی برای حق و باطل نباشه خود مدارا کردن هم نه درسته نه غلطه. لذا از توی این منطق نیچه در میاد، نیچه کجا لیبراله، کاملا منطقش منطق قدرت، خوبم فهمیده اونجا توی اون مبنا باید اون شکلی پیش اومد و کار کرد. اینو توی اون مقاله که همین بحث نسبیت فهم رو ملاک برای مدارا میخواستن بذارن توی واتیکان ارائه شد، اونجا بحث در واقع مال نظریه جان هیک و نظریه بحث امام خمینی توی این بی اول انابل من یعمل و خمرا زیل اون بحثی کرده بود، یه مقایسه شد اونجا تو اون مقاله ببینید، نمیدونم حالا اونجا ارائه شد، من تا قبلش توی دهه 70 بود که این بحث اومده بود توی دانشکده علوم اجتماعی با یک سری از دانشجوها بحث کردیم، گسترده تر توی 3 مقاله توی پگاه حوزه چاپ شد، بعدن خلاصه از او با یه عنوان یه مقاله این شکلی شد که همین مسئله که شما میگید اونجا مفصل بحث شد. مثلا اونجا رو آقای صالحی یه عنوانی دادن آرایه ها، من نمیدونم چیه پلورالیسم، اسم نویسنده بنویسید الان میاد بالا، اون یکی دیگه هم امام خمینی، جان هیک و مثلا اسم نویسنده رو این سه تا رو الان بزنید یه جایی میاد بالا، میتونید سرچش کنید، کلید واژه است. خب عرض کنم که این مباحثی بود که پیرامون دوگانه دانش از ارزش بیان میشد، با این بحثایی هم که دوستان مطرح کردن فکر میکنم خیلی ابعاد مسئله روشن شد و خوب بود بحثا. اگر دوستان مجازی بیانی دیگه دارند و استفاده بکنیم خوشحال میشیم. بسیار از بس چیزی ننوشتن شما یه چیزی نوشتید دیگه. بله. بیرونشون کردید اینجا. کار خوبی کردید. عرض کنم که حالا چند تا دوگانه دیگه هست که با اینا نزدیک هست، نسبت سنجی بین اینها که نسبت علم چی میشه. حالا هم به لحاظ این نسبت هایی که داریم میگیم توی چند سطح میشه دنبال کرد، یعنی علم در مقام جهان اول سقوط خودش با آنچه که حوزه مثلا ارزش هاست چه نسبتی داره. نسبت اینگونه است: علم چراغه، ارزش ها رو روشن میکنه کدام درسته کدام غلطه. به لحاظ واقعیت یافتن علم توی جهان دوم و سوم، شما اگر از اون ارزش هایی که چراغ علم نشون میده استفاده بکنید، علم توی جهان دوم و جهان سوم بس پیدا میکنه. اون ارزش هایی که علم نفی میکنه و میگه غلطه، مثل تعصب، عناد و مسائل دیگه، اینا علم سوز میشه توی جهان دوم و سوم. لذا ارزش ها به لحاظ عملی مقدم بر علم هستند به لحاظ نظری برای جهان دوم و جهان سوم. یعنی اگر آدم های با انگیزه تو جهان دوم و جهان سوم نباشه، جهان دوم یعنی حیات انسانی و جهان سوم یعنی حوزه فرهنگ، علم به قلمروی فرهنگ و به قلمروی حیات انسانی راه پیدا نمی کنه. اون بخش گرم مقدم هستش و البته این سرمایه رو خداوند در هر دو جا کاشته، یعنی فطرت اولیه انسان ها با همین حقیقت جویی هستش و توی جامعه هم به تبعش این فطرت بروز و ظهور پیدا میکنه. اما به لحاظ نظری علم مقدم هستش، یعنی خود حقیقت علم شروع میکنه، نوره، نشون میده کدام درسته کدام غلطه. اینا هم بحثایی است که باز میتونه دنبال میشه. اما دوگانه دیگری که قابل تر هست یه دو تا، یکی بحث حوزه ایمان هست و علم که با این خیلی نزدیکه، و این که ما یه جریان ایمانگروی داریم که یه طرف هستش که اصلا ایمان با علم ربطی نداره، و هم این با دو عنوان مطرح میشه: ایمان و علم یا ایمان و عقل. یعنی گاهی عقل و ایمان گفته میشه. اون کتاب عقل و ایمان که دهه 70 ترجمه شد و با یه رویکرد ایمان گروی بود، مال کیه؟ نویسنده و اینها و اون، بله، عقل و ایمان، بله، آقای چیز ترجمه کرد، آوردید؟ نه، البته این از بحث های مورد توجه پرانتیگان هستش، اما اونجا این کتاب توی ایران یه مقطعی خیلی مورد، این آقای دیگه اون، اینا توی حوزه روشنفکری دینی مطرح شد، توی قم هم خیلی
عقل و ایمان از روش
اینجا، نه این موضوع که توی بحث هاست، اما کتابی هم، بله، ها نه، کتاب رو اضافه بکنم، بله، منو پیدا میشه اینجا دانلودم، نه این که ما ببینم مشتر، شاید عقل و اعتقاد دینی باشه، حالا ببینم، آره خب نمال پرانتیگان هست اینجا، خیلی تحت این عنوان نوشتن، چون که ایکیگارد محور بحثشه، عقل و اعتقاد چی؟
عقل و ایمانی که مال آقای مستدگو هست، یکم به ناز سفر عقل و ایمان عقل و ایمان
شاد مال باشه، شاد مال پیترسون باشه. مترجم کیه؟ ها، اون آقای عراقی سلطانی، آره، مارک پیترسون هستش. یکی هم دریای ایمان بود، او هم توی همین فضا بود، دو تا ظاهرن اینا توی دهه 70 فکر کنم ترجمه شد و توی مباحث فلسفه دینی ادبیات توی قم زیاد وارد شد. و شاید این نشریه چیز توی بست این مسائل اینها مال دفتر نقد و نظر هم به این مسائل زیاد پرداخت و چیز کرد، از این زاویه هم وارد شد توی مسائل خیلی از مقالات و اینها. بله؟
بله.
عرض کنم که یه دیدگاه این است که قلمروی ایمان قلمروی نه عقل و نه علمه، و زبان ایمان و که زبان دینه، ایمان قلمروی ایمان قلمروی دینه، و زبان دین با زبان علم و عقل فرق داره. و اتفاقا اگر میخواد ایمان باشه و حقیقتا ایمان باشه، نه تنها حوزش فرق داره، باید ضد عقل باشه. چون وقتی شما عقلانی عمل میکنی، ایمان تو به عقله و خدا رو چون عقل گفته حالا میپذیری، اگر عقل نگه نگوید نمیپذیری، این دیگه ایمان نمیشه. و این حرف کیرکگارد اینه، یعنی شما نوعی ریسکه، نوعی فرافکنی خودتون است به یک حوزه‌ای که ایمان، یعنی باید خودتو رها بکنی توی دلو. و تا این وقتی این ایمان واقعا ایمانه که دقیقا مخالف عقل عمل کرده باشی، همانطور که ابراهیم عقلش میگفت نکش فرزند خود رو، و عقل میگه این کار رو نکن، اون قشنگ چاقو گذاشت روی گردن فرزندش و شروع کرد ببرد. او اهل ایمان بود، با همه عقل و عقلانیت درگیر شد. مثلا این یه سوی قضیه است. این مبنای نظری این مسئله، خصوصا وقتی که، یعنی وقتی که مخصوصا وقتی که پوزیتیویزم میاد و علم به دانش تجربی محدود میشه، کاملا به لحاظ تئوریک قابل دفاع هم هستش. یعنی قلم، چون قلم روی ایمان اولا به دو لایه با غیر علم سر کار داره، اغلب نسبت با آنچه که میخوای ایمان بیاری، علم نمیتونه از بود و نبودش سخن بگوید. اغلب میگم، چون گاهی وقتا ایمان هم به همین پدیده های طبیعی و این امور میشه، الهه هاست، خداوندگارانه و مانند این هاست. و یکی هم حالا معلوم شد که خدای واحد هست یا خدای دیگری هست، با صرف نظر از این که هست یا نیست، این که باید این کار رو کرد یا نباید این کار رو کرد، ساینس راجب این حرف نمیتونه بزنه. باید ها و نباید ها جداست، اصلا این چیز نیست، علمی نیست. علم فقط میتونه بگه مردم این شهر دارن یا ندارن. این حرف جلسات گذاشتم اشاره کردم، وبر بیان میکنه، میگه علم راجع به این مسائل چیزی نداره، هر کس از شیطان خودش پیروی بکنه. البته یه اشاره‌ای رو وبر داره، میگه یه فرهنگ‌هایی بود که در این فرهنگ‌ها یه معانی از عقل مورد قبول بود که اون معنای عقل میتونست راجع به این مسائل داوری بکنه. سقراطی بود، افلاطونی بود، ارسطویی بود، اون بحث از خیر اعلی میکرد و جوانان رو منحرف میکرد، میگفت اینا غلطه و اون درسته. بله، و گفتن شوکران بنیش. اونجا یه سطحی از عقلانیت بود که راجع به خداوندگاران بحث میکرد، اما معتقده که جهان مدرن دیگه همچی عقلانیتی وجود نداره. وجود نداره این مورد قبول نیست، چون خود او آدمی نیست که از اون عقلانیت دفاع نظری بکنه. معتقد یک اینطور عقلانیتی بود و نبودش هم به حوزه فرهنگ باز میکرده. یا جهان سوم رو براش مهمه که داره راجبش حرف میزنه. خب این یک طرف قضیه هستش. ما میتونیم برگردیم به سراغ قرآن ببینیم که نسبت علم و ایمان رو چگونه بیان میکنه. یک طرف دیگه هم اینه که این رو اصلا ایمان رو هم خود علم بداند. این در بین فیلسوفان ما کم و بیش هم این مسئله بوده که ایمان همون شناخت خداوند هست، خود شناخت خداوند، تصدیق به این که کسی که این تصدیق رو پیدا کرد، حالا این تصدیق ممکنه که عقلی و برهانی باشه، قطعی است، یا این تصدیق ظنی باشه، از فرهنگ گرفته، یک ایمانی در این سطح و سطوح اونجا حاصل میشه و پدید میاد. اینه از سنخ معرفت چیز بدونه، معرفت علمی بدونه. این توی آثار ابن سینا، حتی توی آثار صدرا و اینا فیلسوفان مسلمان اومده. از جنس معرفت مثلا ممکنه اینجا باشه، این ایشون هم گفته باشه من حضور ذهن ندارم نسبت به معلوم معلوم نوعا به این بحث اومدن. اما حضرت آقای جوادی اینجا تفکیک قائل میشن و یه بحث دیگه ای رو دارن
راجع به جنس ایمان که صحبت
میکنن. آره بله، این بله. البته جنس معرفت یه بحثه، خود حقیقت ایمان همون تصدیق علمی باشه یه بحث دیگه است. به عبارت دیگه مثل درد، درد جنسش معرفته، یعنی با معرفت عجین هستش، نمیتونه یک کسی بگه درد عین معرفت نیست، اما شما توی درد نمیتونید معرفت نداشته باشید. خیلی از اوصاف انسان معرفت کنش، اراده، اراده معرفت نیست، اما اراده بدون معرفت نمیتونه باشه. یعنی ما اینجا درا بسته باشه و بگن که نمیتونید بیرون، هوا هم یه هوای محدودی هست، مثلا به اندازه دو روز سه روز از این هوا و یا از این آذوقه‌ای که اینجا هست میتونید زنده بمونید و فقط یه جای خاصی با یک نظم خاصی اگر ما دست بزنیم در باز میشه، اینو ندونیم، همه خواهیم مرد و این کار نخواهیم کرد. اما این که بدانیم الزاما لازم نیست، ممکنه قصد خودکشی کرده باشیم و نزنیم و بمونیم. اما این که عمل بکنیم، هیچ اراده‌ای بدون یک سطحی از آگاهی نیست، ولو این که یک آگاهی اجمالی داریم، دستمون همه جا بزنیم که شاید به اونجا خورده باشه. یعنی این که دستمون کجا بزنیم با نوع این کنش ما با سطح آگاهی و نوع آگاهی ما داره. این همراه بودن الزاما به این نیست که کنش یا اراده همان علمه. البته برخی ها این کار رو کردن، تو این بحث های صبح ما که الان بحث اراده هستش، برخی ها اراده رو به علم بازگردندن یا در حق سبحانه و تعالی به علم. البته در حق سبحانه و تعالی اراده او عین علم او، عین حیات او، عین قدرت اوست، مصداقا. اما مفهومن و معناهن هم اینا یکی هست، برخی ها این کار رو خواستن بکنن یه جواب برن. این بحثه توی برخی از آثار فیلسوفان ما اینه که مفهومن هم خواستن یکی بکنن، در مقابلی که کلن ایمان رو در تقابل با علم قرار بدن. مبنای تئوری که این که ایمان رو مقابل چیز قرار بدن، مقابل علم قرار بدن، محدود شدن معنای علم هست. البته اگر شما پست مدرن بشید یا قاره‌ای بشید که حوزه گرایش و انگیزه هویت بخش باشه برای معرفت علمی و علم استقلال خودش از ارزش از دست بده، اون موقع عکس قضیه میشه. این نوع ایمان است که نوع علم رو به وجود میاره. یعنی هر جهانی با نوع گرایشی که داره یه برساخت خاصی از علم رو شروع میکنه ایجاد کردن. اما پوزیتیویست چون علم رو لوکال نمیدونه، منطقه این نمیدونه، جغرافیایی نمیدونه و مطلق میدونه، ایمان رو در قبال او هم قرار میده. حالا اهم از این که این علم تجربی باشه که پوزیتیویست ها قائلن، توی عقل گرایان هم این مسئله شده، یعنی توی مسیحیت هم این مسئله هست. دلیلش هم اینه که دینی که اونها دارند تسلیس و اینطور موارد قابل دفاع عقلی نیست. یه تقابلی ادیان اساطیری نوعا این گونه هستن که اینجا علم تجربی اصلا نمیتونیست داوری بکنه، اونجا علم عقلی میتونه داوری بکنه، اما یه هسته ای سختی این علم داره که باید در تقابل با عقل و علم عقلی قرار بگیره. تو جهان اسلام هم این رو داریم. شما جریان‌های کلامی، اینه جریان‌های کلامی هسته سخت خودشونو توی گذشته تاریخی جهان اسلام بسته بودن، توی سده اول بسته شد. این هسته‌های سخت عمدتاً سده اول، دهه‌های اول شکل گرفت. اول یک چیز رو ایجاد کردن، این رو آوردن در متن ایمان قرار دادن، حالا اینا رو تکونش نمیشه داد، عقل که تسلیم نمیشه. یه سده سوال کردن رو حرام میدونستن، بعدن هم وقتی که تعدیل هایی رو کردن، کلام به وجود اومد، کلام اشعری به وجود اومد و اینها، که چندین لایه هسته سخت مذهب اموی ضد عقل، ضد پرسش، ضد سوال، نقل گرایی که باز یک مسیر خاصی میشد، تعدیل شد، شد اهل حدیث. حالا شد حدیث محور، عقل غلط میکنه سوال بکنه، فضلا از اینکه، یعنی شما غلط میکنید جواب بدید، فضلا از اینکه سوال بکنه، سوال کردن بدعت میشد. اینا شما وقتی که یک چیزایی رو به اسم نقل آوردی که اصلا دفاع عقل نداره، باید توی دهان عقل بزنی. حالا پوزیتیویست‌ها دهانی ندارن، میگن قد ما کوتاه‌تره، اصلا قد علم کوتاه‌تر از اینه که در مورد عرصه ایمان حرف بزنه. عقل گرایان زبانی و دهانی دارن که راجع به این حوزه‌ها حرف میزد، میگن بی خود کردی حرف میزنی. قلمرو ایمان غیر از قلمرو عقله، و این عمدتاً توی صدای اول، صدای اول، دوم، سوم بیشتر ریشه توی مذهب اموی و مسائلی که در صدر اسلام گذشت که شما بهتر از من میدونید. اینا برای که زیر سوال نره، عقل سوال میکنه، عقل زیر سوال میره و تقابل عقل و ایمان به وجود اومد. این تقابل عقل و ایمان در یک مقطعی مطلقاً بود که سوال کردن رو حرام میدانست، در یک مقطعی مقیداً عقل فقط در خدمت ایمان میتونست قرار بگیره، یعنی هسته های سخت رو و نقاط قرمز رو بپذیره حالا برای دفاع از این. این روش میشد روش جدل، روش خطابه و برهان پس زده میشد. این رو شما در کلام اشعری میتونید ببینید، توی غزالی میتونید ببینید، جاهای دیگه میبینید که یک هسته هایی رو بستن و اون هسته ها زیر پرسش نمیتونه بره. این دعوای عقل و ایمان میشد به لحاظ تاریخی. یقینا تثلیث هم این وضعیت رو داشت. اصلا شما در جهان اساطیری در گذشته تاریخ عقل ندارید، چون اساطیر تمثلات و خیالات است که دفاع عقلی بر نمیداره، شده قانون ایمان. به عبارت دیگه گرایش هایی که خود عقل میگه گرایش های غلطه و نباید عقبه وجود انسان با اینها شکل بگیره، اینا راه افتادن، یه چیزی رو شکل دادن. معلومه که وقتی این گرایش ها میشه فرهنگ مسلط میشه، اجازه حضور عقل رو نمیده. جهان اساطیری نوعا جهان ضد عقل هستش و توی عالم اساطیری که عالم یونانه، اگر عقلی پیدا بشه با او درگیر میشه و محکوم به شوکران هستش و این باید بنوشه و باید حذف بشه، عقل نمیتونه بمونه. توی مسیحیت این مسئله به مقداری که اون فرهنگ روم باز میگرده و اون تنزیه حذف میشه، تشبیه غالب میشه، تثلیث مسلط میشه، زمینه تعارض عقل و نقل وجود داره و دائما هی این کار رو میکنن. توی آخرین تلاش هایی که کاتولیک ها برای همگام کردن، حالا پروتستان ها با جریان هایی شکل گرفت که با پوزیتیویسم و علم مدرن اومد، نوعا ادبیات اونها، ادبیات مدرن اونها راحت تر هستن برای اینکه ایمانگروی رو مطلق در قبال علم قرار بدن. علم مدرن دایه نسبتی مسئله نداره، اما کاتولیک ها گرفتار مشکل هستن. و این کاری رو که ژان پل دوم داشت، بحث عقل و ایمان بود. من از آقای لکسای خواهش میکنم، آقای چیز رو از فضلای قم الان رشت هستن، آقای ما توی همون دیداری که واتیکان بود، این بندی که 16 هم بود اونجا، کتاب عقل و ایمان ژان پل دوم، نه نه، کتاب این رو به ما هدیه دادن. اینو آوردیم اینجا و توی دانشگاه معارف این دوست عزیز ما این رو به عنوان موضوع رساله دکتراش اولا ترجمه کرد، بعد عقل و ایمان رو از دیدگاه حکمت اسلامی با آنچه که ژان پل دوم گفته اونجا سعی کرده، واقعا تلاش وافری کرده بین این دوتا جمع بکنه و اونجا نام میبره، میگه ژیلسون از ماس، این ادهی از این کاسیرر، یا حالا کاسیرر رو خاطرم نیست، افراد دیگری رو که نوعی نوتوماسی های معاصر هستند مثل مکینتایر و ادهی، اینها رو میگه اینا از حمایت و یا جریان تلاش کاتولیک ها هستند برای علم مدرن که به گونه عقل رو برگردونن توی ماجرا و سعی کرده، اما باز با هسته های سخت مواجهه اونجا. اون کار این دوست عزیز ما که خیلی سال در اومده چاپ نشد، یعنی نه ترجمه کتاب چاپ شد نه رساله خوبیشون، اگر تماس گرفته بشه اون رساله چاپ بشه، کار کلاسیک بسیار خوبی هست، هم ترجمهش و هم این مسئله. حالا اونا دیگه آره میتونم، آره الان پیدا کنم، نه اصلا تمام بشه یادم میاد دیگه، این شکلی
الان یادش نمیاد، از گوشی هم نمیتونه.
آره نه حدودا میدونم کجا بگردم، آره این شکلی سر
کم ذهن
است. آره چشمت نه، با هم نوعا تماس چیز داریم، تلفنی فیلمیکی هم داریم، مثل آقای رشاد که اسم ما رو فراموش کرده بود یه جلسه هفته پیش کنار شد. البلیت از احمد تابت ببخشید از این جهت دارم. خب عرض کنم که بله آقای نه آقای قاسمی روشن دوست مشترک ماست، ایشون توی دانشگاه چیزه، دانشگاه گیلان، ایشون توی علوم پزشکی اونجا بیشتر مشغول هست و اونجا موفق هم هستن. عرض کنم که این حوزه علم و ایمان، پس یک قسمت پوزیتیویست‌ها یه طور میان، عقل‌گرایان به یه دلایل تاریخی دارن میان، تو جهان اسلام هم این تقابل وجود داشته، اما جمع بین اینها هم هست. حالا جمع هم گاه به گونه‌ای رفته که چیز شده، یعنی ایمان رو اون تای قضیه رو به تصدیق باز کردن، توی ابن سینا هست فکر کنم، توی صدرا هم این مسئله هستش. اما ببینیم خود آیات قرآن با مسئله و روایات با مسئله چگونه مواجه میشه. اول الدین معرفتو، این کلمه معرفت خیلی جاها به معنای آبداغ اومد. چی بود؟
میشه
بارقات ها میشه نه خیلی از اینها بله، این که علم رو به عنوان اون بیان علی علیه السلام اینه که دین با معرفت آغاز میشه. اما آیا خود معرفت اینجا تو این عبارات، معرفت به معنای معرفت علمی است؟ کلمه معرفت حتی به لحاظ اصطلاحی در برخی از حوزه‌های اصطلاحی یک علم خیلی ناب رو بهش میتونیم بگیم معرفت، اما گاهی هم معرفت در معنای عام ممکنه عام از علم به کار برده باشه، یعنی چیزی معادل نالج. اما اینجا که امام علیه السلام میفرماد اول الدین معرفتو، اینجا دقیقاً در معنای علم به کار رفته، یعنی اول الدین شناخته اوست، به معنای یک تصور نیست. یه که هنوز دین با شرط لازمش معرفت هست. شاهدش اون روایتی بود که اون روز آوردیم خوندیم که اون طرف گفت ما اصلا نمیتونیم بشناسیم. امام علیه السلام فرمود اگر هم این شکلی باشه تکلیف از ما برداشته میشه، یعنی اگر واقعا هیچ شناختی از خدا نداشته باشیم، عکس نقیضش اونجا امام بیان میکنه، اصلا تکلیف معنا نداره که متوجه ما باشه. یعنی تکلیف، احساس تکلیف کردن، شناخت تکلیف میاره، تکلیف نتیجهش اینه که ایمان میاره، چون انسان موجود مختاره. به عبارت دیگه عرصه معرفت، عرصه مقدماتش به عمل ما ممکنه باشه، اما عرصه معرفت عرصه انکشافه، انکشاف به اراده ما نیست، نمیتونیم نشناسیم. میتونیم تلاش نکنیم در معرض علم قرار نگیریم، چشمامونو ببندیم و چیز بکنیم، اما ما بدون به یک چیزی میخوایم ایمان داشته باشیم باید یک معرفتی داشته باشیم. البته من اینکه گفتم اینجا معرفت میتونه علم باشه، میتونه عام از علم باشه اینجا. چرا؟ چون شما وقتی به یک امری میخواید ایمان بیارید باید شناخت داشته باشید. اگر شناختتون شناخت یقینی بود، این ایمانی که متوقف بر اون از یک ثباتی برخورداره. اگر این معرفت شما معرفت علمی یقینی نبود، از فرهنگ گرفته بودید، این دین شما در پرتو این شناخته، این شناخت توی فرهنگ بره دین شما میره. اتفاقا روایت هم داریم، من اخذ دینه من افواه الرجال ردته الرجال، کسی که از دهن مردم دینشو بگیره همین مردم عوضش میکنه، فضای فرهنگ عوض میشه، دینشون عوض. البته خیلی ها دینشون در سطح علم حصولی از دهان مردم میگیرن، دیندار میشن، پای در سلوک میگذارن و بعد شهود میکنن. این شهود از هر معرفت برهانی یقینی حصولی هم قوی تره. حق سبحانه و تعالی خیلی از موارد در زندگی خودش با اونها گفتگو میکنه، نشون میده، یعنی این شواهد یه طوری محکم میکنه اینا رو که پیش میاد. اما کسی که در حد فرهنگ عمومی مونده، نه اخلاصی داشته که شهودی باشه، نه تلاشی داشته که برهانی باشه، اینجا با این تغییر فضا هم عوض میشه. اما کسی که به یک تلاشی، با یک سلوکی و با یک برهانی به یک حقیقت ثابتی رسیده باشه، معرفت ثابت یقینی کوها میجنبن نمیجنبه. اما صرف این که معرفت ثابت یقینی بود کوها جنبیدن، این معرفت نجنبید، دلیل بر این نیست که ایمانش نجنبه. چرا؟ چون عرصه ایمان مال عقل عملی است، بدون داشتن یک سطحی از نظر ایمان ممکن نیست، شرط لازم هست، شرط کافی نیست، و ممکنه طرف بفهمه و خلافش عمل بکنه. اینجا هم آیات قرآن نشون میده، اون از این زاویه انشالله حالا یه دور قرآن رو ملاحظه بکنید با آیات بسیاری مواجه میشید. اما من یه چند تا آیه چون توی ذهنم مونده میگم، اما میدونم موارد مشابه زیاد داریم آیات هم. یکی همین آیه وستیقنت ها انفسهم و جهدی با ها، نفس هایشان یقین داشت، یعنی دیگه فرعونیان فهمیدن، آیات باهره آشکار شد، حتی توی فهم عمومی هم براشون کافی بود. یعنی اگر که این ساحران خودشون ایمان نمی آوردن و جونشون رو نمی گذاشتن، چون تا ساحران گفتن ما ایمان آوردیم، فرعون خیلی زرنگ بود، گفت با هم ساختید، یه شبهه رو القا کرد، تموم شد. یعنی جلوی این که فرهنگ برگرده رو گرفت، اینا با هم ساخت باخت کردن. اما خدا فرعون رو رسوا کرد. یعنی معجزه اونه که کار رو تمام بکنه. با این شبهه فرعون این کار تمام نمیشد و اون کار رو تمام کردن به دست خداوند، به اخس عزیز مقتدر کار رو تمام کرد. این که فرعون ورداش اینا رو لاقطعن ارجلکم و ایدیکم من خلاف، آره آیه این، این که دست و پای اینها رو قطع کرد، اینها رو زجر کش کرد، اگه اینا ساخت پاخت کرده بودن این شکلی نمی اومدن. چون معجزه رو اهل علم میخوان بفهمن و معجزه هر دورانی متناسب با معرفت همونجاست. اونجا سحر بود و معرفتی که در قله بود سحر بود و همین سحر رو ابطال کرد و ساحران به ابطال سحر اذعان کردن و متهم شدن که سحری عظیم ردیف کردن و با شهادت خودشون نشون دادن که این اتهام وارد نیست. لذا واقعا تو سطح و سیغنت انفسان دیگه فرعون، خود فرعون که میدونیست، هم خود فرعون اگر واقعا براش این شبه هم بود، این شبه ابطال میشه، تا اینجا وانه میستن تمام میشه. خب اینا دانستن اما ایمان نیاوردن. معلوم میشه که علم میتونه باشه، بدون علم نمیشه، اما علم شرط لازمه، شرط کافی نیست. لذا ایمان رو بگیم همین که علم قطعی شد ایمان اونه، درسته درسته، یعنی پیوند بین موضوع و محمول در ظرف نفس انسان بسته میشه، اما هر پیوندی که در ظرف نفس انسان بسته شد این ایمان نیست. در ظرف نفس انسان اگر در عقل نظری بود، انسان یه بخش دیگر انگیزشی داره که اونم اویه و این بخشش با اون بخش هماهنگ نمیشه. بین این گزاره‌ای که ربط عقد بین موضوع محمول بسته میشه، اون علمه. بعد یک عقد دیگری بین جان انسان با آنچه که در فهم او رخ نموده و ظهور کرده باید بسته بشه، این میشه ایمان. قد تبین الرشد من الغی اما لا اکراه فی الدین. قد تبین الرشد من الغی یعنی موضوع و محمول در ظرف فهم و وجود شما پیوندش نشون داد، اما لا اکراه فی الدین. انسان یک اراده عملی داره، همون چیزی هم که فهمید سأل سالون به عذاب واقع، گفت واقعا اگر این راسته یه سنگ بیاد بخوره تو سر من، اینه دیگه. این اون لا، این اکراه داره به این که این حقی که بر او آشکار شده به این بگرمه دیگه. این عرصه ایمانه. ایمان مال عقل عملی انسانه، ادراک مال عقل نظری انسان هستش. لذا صرف تصدیق یعنی عقل، تصدیق نظری شرط لازمه، تصدیق عملی و گرایش وجودی است که ایمانه. یه عده منافق کسی است که تصدیق نظری در او حاصل شده و البته ممکن حاصل هم نشده باشه. عرض کنم که فاسق کسی است که تصدیق نظری در او حاصل شده، تصدیق عملی هم یعنی جوانهی اومده، جوارهش همراهی نمیکنه. منافق کسی است که این تصدیق عملی رو نداره، حالا اهم از این که تصدیق نظری رو داشته باشه یا نداشته باشه، اما اگرم نداشته باشه ابرازش اینه که من تصدیق عملی دارم و در سطح فرهنگ بروزش اینه، یعنی حوزه فرهنگ رو قبول میکنه. خب این عرصه ایمانه. فکر میکنم آیات و روایات اینو تایید میکنه. همین آیاتی رو که بیان کردیم نشون میده که ایمان به خود تصدیق باز نمیگرده، اما ایمان یه امر دیگه است و ایمان عرصه گزینش و انتخاب انسانه و حوزه اراده انسان داره عمل میکنه و قلمروی مسئولیته و چون قلمروی مسئولیته عقاب و ثواب داره. اگر قرار بود که این به خود تصدیق نظری بازگرده، تصدیق نظری شرایطش که ایجاد شد هم نمیتونه نفهمه، اونجا اتفاقا عرصه گزینش نیست. این فرعون نمیتونه انتخاب بکنه که این آیات الهی نباشه. او دیگه آدم وقتی چشم باز کرد دید هوا روشنه، نمیتونه نفهمه هوا روشنه، اما میتونه ایمان نیاره و نفرت ببرزه. حالا نفرت ببرزه بدش بیاد، ادبار بکنه، تلاش بکنه تا پنجره رو بپوشونه، تلاش بکنه تا دیگران رو اغوا بکنه. این هم نسبت بین ایمان و چیز هست، ایمان و علم هستش، یا ایمان و عقل هستش. ایمان مال عقل عملی است، علم مال عقل نظری است. علم یا معرفت در معنای اعم از علم شرط ایمانه. ایمان قوی تر از معرفت نمیتونه بشه. اگر میخواد که ایمان قوی باشه یک معرفت قوی رو میطلبه، اما البته الزاماً هم میطلبه نیست. برخی ها هستن که قوه امالشون قویه، قوه علامشون قوی نیست، اما علی حال این که قوه امالش قوی است، یه تقدسی رو داره، اگر مبنای معرفتیش واقعا به تزلزل در بیاد، این تقدس پایمال خواهد شد و دیگرگون میشه. و این روایت که من اخذ دینو از فرهنگ خودش بگیره، این با تغییر فرهنگ در معرض تغییر قرار میگیره. اما حالا نوعا این گونه است، کسانی که اهل سلوکن، اهل شهودن، اینا کوها به جنبه، اینا نمی جنبن، نوعا این شکلی. اما چون انسان است و اختیار، ممکنه به رغم این که میدانه باز هم زندگی و مسائل آسایش و اینطور چیزها یا دلایل دیگه بلعم باوری بشه که برگرده و راه بر دیگران سد بکنه. میمونه مسئله دیگه، دوگانه دیگه‌ای رو که بیان بکنیم، اراده است و علم که با اینا هم سنخه و یک جابجایی که در طول تاریخ انجام شده اونو بیان بکنیم. بعد نسبت، اگر اینها از همدیگه جدا هستن، نسبت بین این مجموعات چگونه باید قرار باشه و عدالت علمی بین حوزه‌های مختلف حیات انسان و نهادهای علمی با نهاد حاکمیت، قدرت اراده و علم، بحث قدرت رو ایجاد میکنه. نسبت قدرت و علم و بعد دانشگاه و حاکمیت پیش میاد، اینا ذیل این مسئله هستش. راجع به این بحثا دیگران هم گفتن، داوری‌ها هم کردن، ما هم باید اونا رو ببینیم و بعد ببینیم دیدگاه قرآنی چیه. و السلام علیکم و رحمت الله.